من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله هفتم، دقت کنید، ملا یتمکن من التکسب طول السنه الا فی یوم او اسبوع مثلا، ولکن یحصل له فی ذلک الیوم او الاسبوع مقدار معونت سنه. در همه سال کاری نمیتوند بکنه، فقط یه هفته یا یه روز میتوند کار کنه. مثلا فرض کن صیاد است و یه هفته صید میشد کرد ماهیا، مثلا در یه هفته خاصی در این حدود میان که بشه صید کرد. بالاخره کاریست که هفته یه مرتبه است. بله. یا متوف، مثل متوفینی که در حساسا متوف است، متوف هم فقط سال یه مرتبه یه هفته مثلا اونجا کار متوفی داره. فترکهو این هفته میتونه کار کنه و خرج سالش هم در میاره. یه متوف خرج سالو در میاره. حالا فترکهو و بقیه طول السنه لا یقدر علی الاکتساب، با اینکه متوف بود میتونست متوفیشو یه هفته انجام بده، خرج سالم در بیاره، نکرد و این سال گرسنه موند. اینجا میفرمان لا یبعد جواز و اخذه و این قلنا انه عاصن به ترک فی ذلک الیوم او الاسبوع لصدق الفقیر علیه نعزه. ببینید این مسئله رو ما مفصل سال قبل بحث کردیم، خلاصه که دیروزم اشاره کردم. این بعضونی که گفتیم غنی کسیست که مالک معونه سنه باشد. اگر مالک معونه سنه بالفعل باشد این اشکال ندارد، اما اگه بلقوه باشد، بلقوه شو گفتیم که سه مرحله داره. یه قوه غریبه به فعل، این که یه کسی شغلی رو بلده، مشغولم هست، بنایی بلده، حالا هم داره بنایی میکنه. مرحله دوم این که بنایی بلده اما تنبلی میکنه، حالا بنایی نمیکنه. مرحله سوم این که اصلا بلد نی بنایی اما خیلی زود یاد میگیره. این سه مرحله همش بالقوه است. در بین ما شیعت تقریبا در اون قوه غریبه به فعلش که بنایی داره و مشغولم هست، اینجا بخوایم بهش زکات یا خمس بدیم بگم دیگه شما بنایی نکن، اینجا شیخ ادعای اجماع کرده بود در خلاف که به این نمیشد بدید. در این حال ان بعض اصحابنا نقل کرده بود که مانعی نداره، تحافظ بود، ولی از ابو حنیفه و اصحاب رأی نقل شده بود که نه این میشد بهش بدی، در صورت که لا یملکو مئتین درهم، چون ملاک غنا رو ابو حنیفه مالکیت مئتین درهم بالفعل میگره، گویا این مالک مئتین درهم نمیشد بهش بدی، سبب میشه بنایی نکنه. خب نکنه راحت باشد مثلا. پس اهل سنت ابو حنیفه اینا گفتن، شیخ در خلاف میگه بعض اصحاب ما اینو گفته، اما بعد میگه قبول نداریم، دلیل ما اجماع الفرقه، که یه تحافتی است از شیخ. علی یال فقهای متأخرین اینو مسلما گفتن نمیشد بدی زکات بهش، برای اینکه زیمرتن سوی یا محترف که در روایات داشتیم شامل این میشه، غنی هم شامل این میشه. قسم دوم این که این شغل بلده اما مشغول نیست، تکاسلن بنایی بلده است، نمیره بنایی کنه، تایپیست است اما نمیره تایپ بکنه، زده در تنبلی. این رو ما گفتیم که نمیشه زکات بهش داد. مرحوم اصفهان کاظم به رهو احتیاط گفتن، ما گفتیم ظاهرا نشد، برای اینکه عرفن ای اولا زیمرتن سویه هست، وانگه اون عرف هم این آدم را آدم فقیر نمیدونه، و علاوه بر این صحیحه زراره که آخرش داشت که لا یحل له، یه میزان کلی حضرت دست داد. قلنا ما معنا هازا؟ قال لا یحل له ان یخذها و هو یقدر على ان یکف نفسه عنها. همین که یقدر ان یکف نفسه عنها، این ملاک نشد بهش بدی و عمل کردن به صحیح هم لا اشکاله، ظاهرش هم لا یحل این نیست که اصلا حلال نیست. در این مسئله صاحب جواهر مخالف بود، اینا ما وقتی چون سال قبل کردیم، صاحب جواهر در این مسئله مخالف می فرمود که این لا یحل رو حمله بر کراهت میکنیم به قرینه روایت دیگر زهره که داره فتنزهو عنها. این فتنزهو ظهور داره در حکم استحبابی، پس این حمله بر کراهت میکنیم لا یحل. و عمده دلیل صاحب جواهر سیره بود، که خلاص سیره در جمیع اثار بوده که به آدمای تنبه، حالا که دلست به در تنبلی بالاخره خمس میدن، ای سید باشه ای فقیر باشه زکات بهش میدن. خب یه افرادی که معلومشون است گدوایی میکنند و نمیدونم فرض بگیری که این ور و ور را میفتن، اینا معمول خمس و زکات بهشون میدن، در صورتی که خیلیشون شغلم مثلا فرض بگیری بلدن، عملگی که بلد است بکنه، بله روز 2300 تومن به یه عمله میدن، میتونه دم قلچماق هم هست نمیره. این به سیره ایشون تمسک میکرد. خب اگر کسی مشی صاحب جواهر رو داشته باشه که ما داریم میخونیم خیالش راحته، برای که صاحب جواهر میگه این غنی بالفعل نیست، همین که غنی نباشه فقیر بالفعله، بالاخره ای حالا ولا زده به در تنبلی به هر دلیل ندارد خرج سالشو، لا یملک معونت سنته، پس میشد بشه. اگر کسی فرمایش ایشون رو قبول کرد و این لا یحل له ان یأخذها رو حمله بر کراهت و تنزه کرد، در این فرعی که دیروز خوندیم و این دو سه تا فرعی که بعد از عروه میخونیم، در همه اینجا ایشون خیلی راحت، مثلا اگه کسی مشغول تحصیل علم با. یا مشغول عبادته، حالا یه کسی خیلی بنای قاهم مثلا خوبی هم هست یا متخصص یه قسمتی هم هست، زدس آخر عمریه به در مقدسی و میخواد دائما ریاضت و عبادت و زیارت عاشورا و دیگه به کار نمیرسه، پزشک متخصصی است یه نمیخواد پزشکی بکنه و میخواد عبادت بکنه، پلاس بشه مثلا توی مسجدی، اینا به فرمایش صاحب جواهر اشکال نداره، برای که فقیر و بالفعل. اما اگر ما این رو از ایشون قبول نکردیم، که قبول هم نکردیم، گفتم مسئله ما مفصل سال قبل بحث کردیم، این روایت زراره که لا یحل له ان یأخذها و هو یقدر ان یکف نفسه عنها، این رو مقیاس قرار دادیم. اون وقت در اینجا گفتیم نمیشه زکات بدی، مرحوم اصفهان کاظم احتیاط وجوبی کرد، ما گفتیم فتوا هم داد. اون وقت مسئله دیروز یه خورده از اون مسئله اشکالش بسا زیادتر باشه، برای اینکه ای الان قادر بر کسب نی، اما یمکنن یتعلمه، در صورتی که خیلی زود یاد میگیره، زود میتونه بره بنای یاد بگیره. اینم ما گفتیم که یقدر ان یکف نفسه و انها بری صادقه، صاحب جواهر در اینجا دیگه به طریق اولا میگه مانعی نداره زکات بهش بدی. خب حالا پس اگر ما مشی صاحب جواهر رو داشته باشیم در این مسائل گیر نداریم، اما مشی ایشون رو که ما قبول نکردیم این فروع وقت محل اشکال میشه. آدمی که میتونه کسب کنه اما وقت کسبش یه هفته یا یه روزه، این یه هفته باید متوفی بکنه خرج سالش رو در بیاره، نمیرد بکنه، میتونیم بهش زکات بدیم یا نه؟ ایشون میفرماد که بعید نیست که بشد بهش بدی. برمو اسم هم کازه میفرماد اگرچه بگیم معصیت کرده که نرفته کارش رو انجام بده. و اینجا این که ایشون میفرماد معصیت کرده، دیرو عرض کردیم معصیت نمیتونیم حکم به اسیان بکنیم، مگر جوری باشد که انفاق بر زن و بچه که واجبه یا حفظ نفس که واجبه است توقف به یه عمل داشته باشه. اما اگر توقف نداشته باشد، مثلا فرض بگی بنا میذارد که خونشو بفروشه، فرششو بفروشه و خرج کنه، یا نه میخواد میدوند که یه آدم محترمیه به همی که برد خونه اینو اون زندگیشو اداره میکنن، یا قرض میکنه که حفظ نفسش یا انفاق بر اهل و بیتش توقف به خصوص کسب نداره. اگه اینجور باشه این مقدمه دیگه نمیتونه بگیم واجبه. بنابراین اسیان نمیشد گفت. من میخوام خونه رو بفروشم، زن و بچه منم میگن آقا جون ما نمیخوایم تو کار کن، خونه رو بفروش، اصلا میخوایم بریم من تو صحرای چادر بزنیم، تو چادر زندگی کنیم، خونه منو بفروشیم و این عزم ما نمیخوایم، اشکال نداره. پس این که بگیم آسن، ببینید این که آسن حکم به اسیان، همینطور که اغلب محشین و عربان فرمودن لا وجه لا الا وقتی که واجب بهش توقف داشته باشه. خب میرم من قرض میکنم، من بنادم قرض میکنم، میگه معمولا من میخوام غیر معمولا انجام بدم. من آقا جون خونمون، آقا جون خونمون نشیمنم هست، میدونم اجارم بده، میدونم بی خونگی بده، زن و بچه منم میگن اصلا میخوام بریم تو میدون، تو میدون یا آستانه اونجا تو چمن زندگی کنیم، بسیار میخوایم چمن، خونمون رو میفروشیم یخت یخت خرج میکنیم، خلاف چه کردم؟ ها کرد آقا جون، اجازه بدید. پس وجوب انفاق بر اهل و بیت که واجبه، یا حفظ نفس من الهلاک که واجبه، اگه توقف داشته باشد بر این که دیگه راه دیگه نباشد، مقدمه منحصره باشد، این واجبه، وقت ترکش اسیان. اما اگر نه میتونم قرض کنم، خونه مو بفروشم، مثلا فرض بگیر را بیفتیم این ور اون ور، مهمون اشخاص باشیم، حالا آدمی محترمی هم هستم، اصلا افتخارم میکنن که بگن آقا اومده از خونه مون، هر روز خونه یک کسی دور که سر رفع سر میگیریم. اگه اینجور باشن این نمیتونه بگه معصیت کرده. خب حال معصیت نکرده میتونه زکات بگیره؟ مرحوم آسفم کازم میفرمون بعید نی، برای که حالا که او یه هفته یه کارش گذشت، الان دیگه که نمیتونه کار بکنه، یستوق علیه انه فقیرون. اینجا آقا حفظهم الله حاشیه دارن، حاشیهشون بعد حاشیه اینی که اگه ما بنابر این گذاشتیم که لا یحل له ان یخذها و هو یقدر علا ان یکف نفسه عنها، یه همچی آدمی را گفتیم نمیشد بهش زکات بدی، یه آدم یستق علیه انه یقدر ان یکف نفسه عنها، در صورتی که بناش بر این باشه، یه وقت است که ای بنا میذاره میگه با این که من متوفی بردم، من دیگه متوفی نمیکنم، اصلا میخوام بزنم بره در تنبلی. ایشون بفرمایه اگه این جوره که بنابر این معنا گذاشته است این شخص، این مشکله. اما یه وقت نه، امسال تصادفاً این کارو نکرد، روی خیالاتی روی مهماتی امسال مثلا نرفت متوفی رو بکنه و حالا مونده اینجا. میشد بگیم که الان ای لا یقدر ان یکف نفسه عنها. پس اگر چنونچه بناش را بر تنبلی گذاشت و اینکه دیگه کار نکنه، ای صدق اینکه مثلا فرض بگیرید قوی گفتیم ولال محترف ولال قوی لذی مرت سوی یقدر ان یکف نفسه، ای آدم یستق برش که ای ذی مرت سویه. اما اگر تصادفاً یه دفعه اینجور شد، حالا که امسال بالاخره وقت کار گذشت، الان یستق فقیر، یستق که ای لایق داره ان یکف نفسه، پس میشد بهش بدی.
در هر دو صورت نسبت به این سنه فارته لایق
داره. نه در صورتی که مبین میدونم، در صورتی که از اول بنا باشه، اگر چنون چه بین، اگر از اول من بنا، اگر من از اول بنا گذاشتم بر این معنا، خمس و زکات رو شارع قرار نداده برای که تنبل پرور باشه. اگر جوری شد که من اصلا بنا گذاشتم دیگه هیچ سال نرم کار کنم با این که قدرت دارم، اینجا هر کس بدونه میگه مرد که خب خود بری وقتش کار بکنی، اینجا گذاشتم بلی گذاشته اینم این یقده رو نه این یقده نه این یقده رو نه این یقده این یقده رو این زیمرت سویه، یه آدم درمونده بدبختیه. نمیگم یه آدم درمونده بدبختیه، آدمی که برابر این معنا گذاشته نمیگم درمونده بدبخت.
اگر ملاک اسیان در هر دو سر در
نه اسیان نمیگیم، میخوایم ببینیم
آدم قدرت در این سنه فائته قدرت
میگیم. اما میگم این کنا الامتناع بالاختیار لا یلاف الاختیار که میگه تقریبا از این است عرف در حکم نه در حکم عرف اینجوره. ببین یه وقت یه سال تصادفا من نرفتم کار کنم،
ولو اسیانا
نرفتم کار کنم، اما حالا درمونده معلوم که بله بله این امسال روی جهاتی معصیت کرد، ولی میگه سال دیگه انشاءالله میرم کار میکنم، این خیلی بد شده اینا، بعد سال دیگه میرم کار میکنم. این مردم بابا درمونده است بهش کمک کن. اما اگه اینجا نخیر آقا جون، من اصلا دیگه چه بهتر آدم بشینه تو خونه و زکات و خمس بیارن دست آقا رو ببوسن بهش بدن، چرا من برم کار بکنم و مثلا اینا بناشو برای این معنا گذاشته زکات و خمس نمیده تنبل پرور باشه. عرف مردم میگه نه این آدم گردن کلوفتیه، یقدر ان یکف نفسه عنها، مشکل میشه. بالاخره حالا مرو واسم کاظم به نحوه اطلاق میفرمان لا یبعد جواز و اخذه و این قلنا انه عاصم به ترک فی ذلک الیوم او الاسبوع لصدق الفقیر علیه حین اذن. حالا که نرفته کار میکنه این فقیر برش صادقه، آدمی که گردن کلفتس و بناشم بر این معنا گذاشته، این صدق فقیرم بسا عرفن مشکل باشد برش. اما اگر نه موقتا امساری که بعدم میگه نه بد کاری کرده اینا، خب میگه بابا درمونده است دیگه، حالا بد کرد اما درمونده است، کمکش کنیم، این صدق فقیر. حالا این یه بحث عرفی، استثارات عرفی یه دعوا نداره.
این
اعانت به خلاصه بحثیت تعاون به اسم کمک کردن به این آدم. خیلی این یه مسئله هم. صاحب جواهر رو مشی خودش در اینجا ها اشکال نمیدونه، برای که اوشون عقیدش این بود که یا باید واجد بالفعل باشد نسبت به معونه سنه، یا قوه غریبه به فعل که الان مشغول کسب باشه، اما این که مشغول کسب نی ولو تکاسلن و از رو تنبلی، ایشون میفهمه معنی نداره، سیره برای معنا جاری شده. خب پس رو فرمایشه ایشون مسئله گیر نداره. از این مسئله گذشتیم، حالا عمده مسئله بعده. این مسئله بعد معرکه آرا شده. لوشتقل القادر علی الکسب به طلب العلم المانع ان یجوز له اخذ الزکات اذا کان مما یجب تعلمه عینا او کفایتا. کسی که میتونه کسب بکنه، پزشک متخصصی است که از مشتری هم داره، یا بنای ماهری معمار خیلی خوب هم میتونه کار کنه، حالا مشغول کسب علم شده و دیگه حالا که مشغول کسب علمه نمیتونه او کارشو انجام بده، دو وقت کمبود میاره، آیا میتونه اخذ زکات بکنه یا نه؟ ایشون میفرماد اذا کان مما یجب تعلمه عینا او کفایتا. بعد میگه و کذا اذا کان مما یستحب تعلمه کد تفقه فی الدین اجتهادن او تقلیدن و این کان مما لا یجب و لا یستحب کل فلسفه و نجوم و ریاضیات و العروض و العروض ببخشید و العلوم العدبیه لمن لا یرید و تفقه فی الدین فلا یجوز و اخذ. خب کسی که برای طلب علم ای کسبشو ول میکنه و اون وقت نیاز پیدا میکنه، ای چه بگیم؟ آیا بگیم مطلقا جایز است چیز بگیره چنانچه بعضی گفتن؟ حتی فلسفه و ریاضی یا حال میخواد به دانشگاه ای علوم امروز و عصری رو بخونه، ولو به سرحد واجب کفایی هم نرسیده باشد، مثلا میخواد دانشمند باشه، فیلسوف باشه، آیا طالب علم که قدرت برکسب داره و به واسطه طلب علم محتاط شده میشه زکات بهش بدیم؟ یه قول این که مطلقا بگیم میشه در هر علم، میگه علم حرامی باشه، بخواد بره مثلا فرض بگیری سحر و جادو یاد بگیه که حرامه، اما علم دیگر هر علمی باشه. این که مثلا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ازشون نقل شده فرمودن اطلب العلم ولو بسین چین، در زمان پیغمبر اکرم که اونجا علوم اسلامی نمی رفتن بخونن، درس فقه و تفسیر هم تو چین نبوده، اصلا طلب علم هر علمی که همونشه این مسلمان ها عالم باشن و در علم از همه ملت ها بالاتر باشند و سرآمد همه باشند، این خودش یه کمالیست برای مسلمین. آیا بزن بده آقا ببین آقا، آیا مطلقا بگیم چون طالب علم است جایز ای زکات بگیره، یا اگه سید است خمس بگیره؟ این مثال در خمس هم میاد دیگه، فرق نمیکنه دا. یا این که نه مطلقا بگیم جایز نیست، اون که بگه مطلقا جایزه میگم خب بابا این مشغوله کار میکنه در جامعه، تنبل که نیست که، بیار که نیست، در جامعه هر کسی یه کاری انجام میده، اینم درس میخونه، نفس علم خودش یه کاریست و اصلا اهمیت داره که جامعه جامعه علمی باشد، حفظ علوم مثلا فرض بگی لازمه اجمالا، ولی حالا الان به سرحد واجب کفایی هم برای نرسیده باشه، ای بگیم پس فقیرم که هست الان، فقیر بالفعله، میشه زکات بهش بدی، حالا داره درس میخونه فقیر، پس میشه بهش بدی سیل هم هست خمس میشه. وجه دیگر این که قول دیگر این که بگم جایز نیست به نحو اطلاع. البته این رو مرحوم آقای حکیم نقل میکنه که منع مطلقا، اما من در کلماتی که نگاه کردم ندیدم این رو که بگیم این که قدرت بر کسب داره، این اگه مشغول علم باشه نمیتونیم خمس و زکات بهش بدیم ولو علم واجب باشه، ولو واجب عینی هم باشه بر این شخص. اینجور که مرحوم آقای حکیم نهام کنه اینجور دیگه که ولو منع مطلقا ایشون نهام کنه، من ندیدم حالا این کسی این رو گفته باشه. بگیم مثلا فرض بگیرید که کسب چون حفظ نفس برش توقف داره، حفظ نفس بر هر واجبی مقدمه، بر همه واجبات مقدمه، اهم از واجبات دیگه. پس ولو تعلم برای این شخص واجب عینی هم باشه، اما حفظ نفس که اوجبه. وقت چون حفظ نفس توقف داره به کسب، پس این واجبه برش کسب بکنه. در حقیقت در باب تزاهم اگر چنون چه اهم واجب اهم یک کدوم اهم باشن، مهم از فعلیت میفته یا از تنجز میفته. این ولو واجب هم باشد برش تحصیل علم، واجب عینی هم باشد، اما حفظ نفس اهمه و حفظ نفسش هم توقف داره به کسب، پس واجبه بره کسب بکنه. بنابراین این نمیتونه تحصیل علم که باید کاسبی کنه. پس کی بیاد تحصیل علم بکنه؟ پولدارا و اون فقرای شلوپلی که هیچ نمیتونن کار کنن. طلب علم منحصر بشه به ثروتمندان که نخوان زکات و خمس بگیرن، یا به اونهایی که هیچ قدرت بر کسب ندارن، عجزه مثلا فرض بگیرید که دیگه خواهی نخواهی درس بخونه یا نخونه باید زکات و خمس بهش داد. این هم یه قول اینطور که مرحوم آقای حکیم نقل میکنه. قول سوم این که تفصیل بدیم، بگیم اگر چنانچه تعلم بر این شخص واجب باشد، حالا چه واجب عینی چه واجب کفایی. واجب عینی مثل اینکه فرض بکنید که مسائل خودش رو میخواد برد یاد بگیره، مسائل خودش یه واجب عینی برش یاد بگیره. واجب کفایی در صورتی که ما یه فقیه نیاز داشته باشیم و مثلا الان نداشته باشیم فقیه به اندازه نیاز، این بر همه واجب است که فقه بکنم تا واجب کفایی. یا پزشک در جامعه لازم است ولو به نحو وجوب کفایی. اینجا اگر چنون چه واجب باشد تعلم علم، چه واجب عینی چه واجب کفایی. اینجا میتونه ترک کسب بکنه و بیا درس بکنه و وقت زکات و خمس میشه بهش بدی. اما اگر چنون چه واجب نباشد، اینجا نمیشد بهش زکات و خمس بدی. میخواد درس بخونه بخونه، بره گرسنگی بخوره، بره خونش رو بفروشه بخوره، مثلا زکات و خمس بهش نمیشد بدیم. چرا؟ برای که یقدر عن یکف نفسه و عنها. اما اگه واجب باشد براش، اینجا ولو قدرت عقلی دارد که عن یکف نفسه و عنها، اما بگیم قدرت اهم است از قدرت عقلی و قدرت شرعی، برای اینکه این روایت که میگه یقدر ان یکف نفسه عنها، قدرت اجراح حلال رو میگه نه اجراح حرام. اگر چنون چه من هیچ کار دیگه نمیتونم بکنم و دزدی میتونم بکنم، اینجا بگیم یقدر ان یکف نفسه عنها، پس قدرت اینجا قطعا عمس از قدرت عقلی و قدرت شرعی. وقت بنابراین این که دارد واجبی را انجام میده، اگه بخواد برد کسب بکنه، ترک واجب شده. پس این لا یقدرو، برای اینکه موجب ترک واجب میشه. پس اگر مشغول به واجب باشد، درسش درس واجبی باشد، عیناً او کفایتاً، این میشد بهش دکارد. اما اگه واجب نباشد، نه نمیشد دو. اینم یک قول دیگر. اینا همه قول داره دا در همون. قول دیگری که بگم نه، اگه واجب عینیه، مثل که خودش مسائل دینش رو بلد نباید بره یاد بگیره، این میشه زکات بهش بده. اما اگه واجب کفایی باشه، واجب کفایی رو یا آقا انجام نداد که فقیره، یکی از پولدارا برد انجام بده، اینجا در حقیقت به عبارت اخرى حفظ نفس واجب عینیست بر این شخص و تعلم واجب کفایی. وقت در تضاهم واجب عینی و واجب کفایی، واجب عینی مقدم باشه، پس این بره کسب بکنه و نره درس بکنه، درس اونایی که پول دارن یا عجز حسن هم. قول دیگر این که مرحوم حسن کاظم اختیار میکنه، بگیم اگه واجب باشد تعلم، چه عینن چه کفایت، یا مستحب باشه، اگه مستحبم باشه، بازم میشد بهش زکات تو. اما اگر چنانچه نه واجب است نه مستحب، ولو مباهه، مثل که علم عروض میخواد برد بخونه، ریاضیات میاد میخواد بخونه که به سر حد مستحبم نرسیده باشد، مثلا فرض بگیرید، اینجا بگیم نه، برد کار کنه و نمیشه زکات بهش بدی. این خلاصه اقوالی که در مسئله هست. حالا یه چند تا از عبارت ها رو بخونیم برای اینکه علامه در منتها این عبارت رو داره: ولو کانت تکسب و یمنعه من التفقه. اگه کسب بخواد بکنه شخص، مانعش میشه از این که بره درس بخونه. این نکته رو یاد نیم که صاحب جواهر در اینجا خیلی راحت است، زودم گذشته، برای که رو فتوای صاحب جواهر، اونی که بالفعل مشغول کار نمیشه زکات بهش بدی ولو از رو تنبلی، پس این به طریق اولا. اما ما که گیر داریم رو فرض این است که میگیم کسی که یقدر و علت تکسب، این نمیشه بهش زکات داد. لذا علامه اول مسئله اینجور داره: لو کان قادرن علت تکسب به ما فیه کفایتو و حرمت علیه زکات لما تقدم، که این زیمرت سویه، خلافن لعبی حنیفه، که ابو حنیفه گفتیم حتی مکتسب بالفعلش هم میگفت میشد بهش بدی. بعد میگه ولوکانه، هازی لوکانش محل شاهد ما، ولوکانت تکسب یمنعه من التفقه. اگه کس مانع از این است که برد فقیه بشه و درس بخونه، اینجا فقط فقاهت رو ذکر کرده، هر علمی رو ذکر نکرده، تفقه در دین. فالوجه عندي جواز و اخذها. البته این بهتون بگم تفقه در زمان ما ها با اونی که لغت است و در صدر اسلام بوده اصطلاحش فرق میکنه. دو اسلام، علوم اسلامی سه دسته است: یه دستش اصول دینه و معارفه، یه دستش اخلاقیاته، یه دستش فروع دینه. این رو شنیدی که خداوند تبارک و تعالی بر حسب نشعات و مراحل وجودی انسان تکلیف بر انسان قرار داده و ما وجودمون سه مرحله داره: یه مرحله عالی وجود انسانه که مرحله تفکر و تعقل باشه. اون وقت اعتقادات و اصول و معارف مربوط به اون مرحله است، تکمیل اون مرحله انسانه. یه مرحله، مرحله نازل وجود انسانه که بدن انسان باشه، چشم و گوش و دست و پا و اینها. اون وقت ای به اعتبار این مرحله مسائل فقهی عملی که اعمالی که با جوارح و ارکان انجام میشه، وظائف در حقیقت وظائف اعضا در این مرحله. یه مرحله، مرحله متوسط انسانه که اون مرحله غرایز و امیال انسانه که حیوانات هم این دو مرحله رو دارن، هم بدن رو دارن هم غرایز و امیال، او عقل رو ندارن. ملاک تکلیف اون مرحله است. اما بعد از آنی که ما مرحله تعقل رو داریم، اون وقت خداوند برای هر سه مرحله وظیفه معین کرده. این مرحله متوسط انسان که مسئله غرایز و امیال و عواطف باشه، این مرحله هم در شرع کنترل شده و اخلاق برای کنترل کردن این مرحله. پس دین در حقیقت این سه مرحله رو داره. اون وقت در زمان ماها علم فقه که میگیم دیگه اصول عقاید و اخلاقیات جزءش نیست. یه روزگاری از اصول عقاید اول رساله ها می نوشتن، دیگه کم کم فراموش شده. رساله های عملی فهمونن فقط همون فروع دین رو می نویسن. ولی تفقه به حسب اصطلاح و اساس فقه یعنی فهم. تفقه باب تفعل، یعنی زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی. تفقه هم مثل تطببه، یعنی توقل در فهم. اون وقت اصطلاحاً فهم علوم اسلامی، اینکه آیه شریفه دارد که لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، این نه معنیش فقط فروع دینه، یعنی مسائل اسلامی رو وارد بشن. وقتی که پیش پیغمبر اکرم میرفتن، اینجا هم عقایدشون محکم میشد، هم اخلاق اسلام رو یاد میگرفتن، هم وظایف عملی رو یاد میگرفتن. تفقه در اصطلاح قرآن و احادیث مطلق فرو رفتن در علوم اسلامی و آگاه شدن به مسائل اسلامی خلاصه. حالا علامه تفقهی که میگه آیا مرادش فقط فروع دینه یا مطلقه؟ بعید نه، همون اصطلاح قرآن باشد. میفرماد لوکان تکسب یمنعه من التفقه فالوجه عندي جواز و اخذها. زکات میتونه بگیره، لانه مأمور بالتفقه في الدين اذا كان من اهله. این مأمور است انسان به تفقه در دین در صورتی که اهل تفقه باشه. خب این که ایشون میفرماد مأموره، یعنی به نحو وجوبه، و این ظاهرش هم این است که فقط واجبات به نحو تقلید نمیخواد بگه، برای اینکه اون من اهل و من غیر اهل نداره، همه بالاخره بایستی فروع دین و ولو ان تقلیدن بلد باشن. این تفقه پیداست که همون معنای اجتهاد مراد بوده است، همون زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی. وقت این که مأمور به تفقه به دین، هم هر کس اهل تفقه باشه واجبه بره مجتهد بشه، واجب کنی لابد مأمورون مرادش اعم از وجوب و استحبابه. اجمالا تفقه در دین مطلوب است از طرف شارع، حالا اما وجوبا و استحبابا. علی حال این در علوم فقط تفقه میگه، و لابد از این لفظ مأمورون میفهمیم جایی رو میگه که یا علمی باشد که واجب یا مستحب اقلا. تفقه به نحو اطلاق میتونیم بگیم مستحب است و مطلوب شارعه. خیلی خوب، حالا این عبارت، اجازه بفرمایید، این عبارت منتهای علامه، که فقط تفقه هم داره. تحریر علامه داره لوکان کسبه یمنعه عن تفقه فی الدین. این باز تفقه فی الدین یه معنای عمی است. فالاقرب اندی جواز و اخذه ها. اینجا دیگه لعنه مامورون رو نداره در تحریم. از نهایت الاحکام علامه چاپ شده نهایت الاحکام؟ نهایت الاحکام علامه بود. از نهایت الاحکام علامه همین مضمون رو نقل میکنن. اینجا دیدید عبارت تحریر با عبارت منتها یکی فرق میکرد، اما در مفتاح الکرامه که نقل میکنه هر دو رو تقریبا مثل هم نقل میکنه، از منتها و تحریر و نهایت الاحکام از هر سه یه مضمون نقل میکنه. عبارتش اینه که در نهایت الاحکام و منتها و تحریر دارد که لو کانت تکسب یمنعه عن التفقه فی الدین جاز اخذها لانه مأمور به اذا کان من اهله. این عبارت در منتها هست، در نهایت الاحکام شاید باشد ما ندیدیم، اما در تحریر لانه مأمور اذا کان من اهلش دیگه نی، من تحریر رو نگاه کردم، ولی به افتاح الکرامه از هر سه این عبارت رو نقل میکنه. همین یه مضمونه در حقیقت. اون وقت بعد مفتاح الکرامه از نهایت الاحکام دنبالش یه تیکه دیگه نقل میکنه که صاحب جوارم میگه که و اناتکم از مفتاح الکرامه نقل کرده سو. دیگه آخر زکات مفتاح الکرامه است که دیگه زکات مفتاح الکرامه تموم میشه. بله اینجا مفتاح الکرامه میگه و فی نهایت الاحکام ایزن لو کان لا یتعطا له تحصیل العلوم. تحصیل علوم نمیتونه، لبلادتهی، آدمی کم استعدادیه، هر چه میره سمدیه میخونه بالاخره تو سمدیه بیرون نمیره. لم تحل له الزکات مع القدره علی التکسب. این نه، این باید برد کاسبی کنه، یعنی زکات نمیتونه بگیره. نمیگیم واجبه برد کاسبی، زکات نمیتونه بگیره، میخواد گرسنگی بخورد بخوره، شهریه بهش نمیشه بدی مثلا فرض بگیری. خب حالا شما اینجور معنا کنید و کذا. آقا ببینید عبارت نهایت الاحکام داریم میخونیم خیلی و کذا لو اشتغل بنوافل العباده و کانت تکسب و یمنعه عن استغراق الوقت بها لم تحل له الصدقه. چسبیده است به زیارت عاشورا و زیارات و دعای ابو حمزه و همه، بالاخره میخواد دعا بکنه و به نجد نمرسد به کار، میگه این هم نمیشه زکات بگیره. و بعد و نحوه ما فی الایضاح و المهذب الباره، اینا مفتاح الکرامه نقل میکنه. و هم گفت و فی الاخیر، یعنی در مهذب دارد و کذا لو اشتغل بالریاضات لا تحل له. میخواد مشغول ریاضت بشه، مثل مرتادین هندو اینها که مشغول ریاضت، ولی ریاضت اسلامی هم باشه. این خلاصه نمیشه بهش زکات بدی، که ظاهر کلام اینه که باید یا به نحو وجوب باشد یا به نحو استحباب تعلم، اما اگر چنون چه نوافل عبادت باشه نه، دیگه نداشت واجب و استحباب، فقط در منتها داشت لعنه مأمورون به تفقه، در تحریر اینو دیگه نداشت. خب این مال علامه. حالا میشه یک کسی بگه نه علامه مراد به مأمورون به نحو وجوب مرادشه، اما بیان و دروس مسئله رو دارن، دروس اینجور داره لو اشتغل بالفقه و محصلاته عن تکسب جاز الاخذ. اگه مشغول به فقه و محصلات فقه است، مقدماته، این واسه این نمیتونه کسب کنه، این میگه میتونه زکات بگیره. این دیگه فرق نداشته که حالا این به نحو وجوب باشد بر این واجب عینی باشه، واجب کفایی باشه. اما بسا تفقه استحباب و دیگه مسلمن دارد، چون فقه رو فقط ذکر کرده. بیان یه عبارت اعم می دارد، بیان شهید. کسانی که نمیتونن زکات بگیرن میگه میتونن، ببینن میتونن. و یو تا صاحب الخادم و دابه مع الحاجه الیه ما و ذل حرفه و صنعه، ذل حرفه و صنعت هم میتونن بگیرن. چه وقت؟ ازا قصرا عن حاجته، اگر حرفه و صنعت از احتیاجش هم او شغلاه عن طلب العلم، مشغولش میکنه از طلب علم، این دیگه نداره چه علمی، اسم فقه نداره، ولو اینکه ریاضیات مثلا میخواد بخونه، دانشگاه میخواد بره. علل اقرب بیان به نحو اطلاق اینو فرمود. شهید ثانی هم در شرع لومه اینجور داره، ولو اشتغل عن الکسب به طلب علم دینیه، این دینیه نشون اضافه کرده، جاز له تناولها و ان قدر علیه لو ترک، نعم لو امکن الجمع به ما لا ینافیه تعین. علایالن در کلمات علامه و شهیدین و بعض دیگه از متأخرین، اینها گفتن اگر مشغول طلب علم فقه باشه، اجمالا علم دینیشو مسلم گرفتن. بعدیشون به نحوه اطلاق بود، مثل بیان گفت طلب علم به نحوه اطلاق بود. اینجا مستند از همه مفصلتر ذکر کرده، ایشون میگه علوم واجبه و علوم مستحبه اگه باشد ای میتونه زکات بگیرد، اما اگر واجب و مستحب نباشد، وقت اوشون هم همون فلسفه و ریاضیات، همونی که خودش بلد بوده، اینا رو ذکر میکنه، میگه اگه اینا باشد نه نمیشد بگیری. حالا باشد بقیه برای فردا. و صلی الله علیه و آله.